به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 20 نویبر است و من شعله گلخوجه در 15 دقیقه بعد خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برای شما میگویم. اما نخست سرخطی موضوع ها. نوار اعتراضی تاکسیست تاجیک جامعه را به بحث کشید. عبدالستار پیر محمد زاده میگوید سلامت و در آزادی است.
هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود.
قرار در کاغذ ماند و یا چگونه مرکزهای دلخوشی در خوجند دستوری مقامات را صرف نظر کرده و به قبول مشتریان مشغولند. من ای توی های پردبدبه و بوسکشی در تاجیکستان بنابر کووید 19 از پروران را در حال ناگوار قرار داده است.
حاضر به خاطر که کارانتین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی آرا بیارد.
و ما شروع میکنم از خبری تغییرات کادری. جمشید نور محمد زاده از منصب رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. در فرمان رئیس جمهوری که 20 نویبر صادر گردید سبب از وظیفه گرفتن او را گذاشتن به کار دیگر توضیح دادند. حکیم خالق زاده که تو این وقت همچون معاون جمشید نور محمد زاده کار میکرد رئیس نوی بانک ملی تعیین شده است. و خبری دیگری که چند پیش نشر گردید این است که امروز حکم بهرام عنایت زاده رئیس سابق شهر کلوب صادر شد. او را به 12 سال زندان محکوم کردند. عنایت زاده از جمله به سوء استفاده از وکالت های منصبی گرفتن پاره در حجم بزرگ و قلوب گناهگار دانسته شد. تفصیلات در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org. اعتراضی یک راننده تاکسی در دوشنبه در چند روز گذشته به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. عبدالستار پیر محمد زاده که قبلا همچون خبرنگار کار میکرد به گفته خودش از کمیته رادیو و تلویزیون رانده شده و برای روزگذرانی سری چنبری تاکسی نشست. وی بیشتر از جریمه های هنگفت، بیکاری زیاد و بی‌توجهی مقامات به تقدیر ساکنان شکوه کرد. مشکلاتی که ظاهرا همه در پوست تن خود احساس میکنند ولی از لب کشودن در این باره میترسند. بعد نشین نوار اعتراضی اکثر کاربران رادیو زودی از تقدیر پیر محمد زاده خواتیر شدند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد از احوالش بپرسد.
جای کاری ندارد. پس نون زندگیشان را پیش برند.
بعد از پخش این نوار اعتراضی راننده بسیاری ها درباره تقدیر عبدالستار پیر محمد زاده پرسیدند و میگفتند که با او چی شده است. روز 20 نوامبر ما با پیر محمد زاده تماس گرفتیم. او زیاد نخواست درباره این قضیه صحبت کند ولی گفت هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود. طبق خبرهای رسیده عبدالستار پیر محمد زاده بازپرسی شده است. خودی او این را تصدیق و یا رد نمی کند. عبدالستار پیر محمد زاده گفت بعد از پخش نوار در شبکه فیسبوک بسیاری ها بخصوص مهاجران اظهار آمادگی کردند که به او کمک رسانند ولی پیر محمد زاده گفت این کمک ها را رد کرده است. با گذشت قریب 5 روز مقامات رسما درباره اعتراض این راننده چیزی نگفتند. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانه را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر با شرط ذکر نشدنی نامش به رادیو آزادی گفت از اعتراض عبدالستار پیر محمد زاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را جستجو دارند که فعالیت تاکسی های معروف با 5 سامانه را قانونی کنند تا برای خود راننده ها هم وزن نافتد. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 و بسته شدن راه‌ها به سمت روسیه تعداد بیکاران در تاجیکستان افزایش یافت و بسیاری‌ها رو به مسافرکشانی آوردند. به جز از این کم نیستند نفرانی که میگویند معاشی میگرفتشان برای روزگار کافی نیست و مجبورند که بعد از ساعت‌های کاری به مسافرکشانی مشغول شوند.
رو میوریم با موضوعی دیگر. در بیشتر مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگو پویکوبی و رقص و سرود ادامه داشته است. حالان که هنوز ماه اکتبر مقامات شهر خوجند فعالیت این مؤسسه های تفریحی را به خاطر رعایت نکردن قاعده های بهداشتی منع کرده بودند. در شهر خوجند 8 مرکز بزرگ دلخوشی وجود دارد که هواداران از خود شهر و دیگر مناطق جمهوری برای خوشگذرانی آنجا میآیند. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا به او رو میورم. عبدالسلام، چگونه ثابت شد که مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگا فعالیت دارند؟
سلام شهلا، از نوارهای کاربران رادیو آزادی. کاربران به عنوان رادیو آزادی چند پارچه نوار فرستادند که در آن دیده می شود اکثریت مرکزهای دلخوشی شهر خوجند فعالند و داخل آنها بدون رعایت قاعده های بهداشتی رقص و سرود ادامه دارد. این در حالی است که 23 اکتبر حکومت شهر خوجند با نشر اظهارات گفت مسئولین کلوب های شبانه قاعده های بهداشتی دستور و توصیه های ستاد پیشگیری آید به پیشگیری بیماری کروناویروس را اجرا نکردند و فعالیت آنها باز داشته می شود. اما کندوکووی مو و نوارهای کاربران ثابت کرد که از 8 مرکزی بزرگ دلخوشی در شهر خوجند روزهای اخیر 6 تای آن فعالند.
عبدالله، وقت فعالیت مرکزی دلخوشی موقتا منع شده بود، پس چگونه آنها می توانند کار کنند؟ یعنی مقامات در این باره چیزی میگویند یا نه؟
شهلا، مقامات میگویند از فعال بودن مرکزهای دلخوشی خبر ندارند و تا هنوز رسما برای دوباره فعال شدن آنها اجازت ندادند. هرچند مسئولان مرکزی نظارت تندرستی و اپیدمیولوژی شهر خوجند امروز در صحبت با رادیو زاده گفتند میزان سرایت یابی با کرونا ویروس در شهر در قیاس با ماهای گذشته کم شده است و آنها امکان اجازت دوباره فعالیت مرکزهای دلخوشی را عین زمان بررسی دارند.
ما موقتا بازداشت کرده بودیم، حاضر کارهای سنجشی رفته ایستاده است، لیکن علاقه حدودی شهر خوجند با یک مقدار تعداد بیماران کم شده گی، برای همین ما حالی اویدی اجازه دادن سنجیده ایستادیم.
حالا اجازه داده شده است یا حالی نه؟
نه، حالی نشده است، لیکن ما دیده برامده ایستادیم که چونکه بیماری در حقیقت ساعتی پس و حضر قرار دارد.
تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت سرایت یابی با کرونا ویروس را در کشور تصدیق کرد، اما با فرق از همسایه کشورهایش کارانتین سراسری جاری نکرد. در اوج سرایت بیماری ماه می تنها فعالیت بازارهای غیر خوراکواری، مسجدها و مرکزهای دلخوشی در کشور باز داشته شد. با کم شدن میزان بیماری همگیری کووید 19 فعالیت بازارها و مرکزهای دلخوشی اجازه داده شد، ولی در این مسجدها هنوز بسته باقی میماند.
تشکر عبدالله. در زیم طبق امور رسمی مقامات از آخر ماه اپریل تا امروز بیش از 11100 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شده و از این بین 86 کس به هلاکت رسیده است. ولی امور غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار بیماران و تلفات انسان ها را تاکید میکند. برنامه خبری را با موضوع کرونا ویروسی نو ادامه میدهم. امسال در تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 مسابقه های بزکشی دایر نشد. چواندازان تاجیک در فکری پیدا کردن خرج پرورش اسب افتادن، زیرا این تیرما به سبقه تو دعوت نمیگردند. آنها میگویند سال های گذشته روزگار خود و پرورش اسب را از مسابقه های اسب دوانی پیش میبردند. فرزان محمدی در مثال یک چوانداز از شمال تاجیکستان گزارش میدهد.
در امتیخ بوبم
نیاز نیازوف، ساکن دهه تاجیک آباد ناحیه جبار رسولوف، در حوالی کوچک خود بیشتر از 12 اسب را پرورش میکند و به مسابقه های اسب دوانی و بزکشی آماده میسازد. او حدود 10 سال است که با این کار شغل میورزد و میخواهد کسب چاواندازی اجداد خیش را زنده نگه دارد.
ما رحمتی من کلون کردیم، ما راست گپ روسیه ها را هم رفتیم کار کردیم، اومدیم نشد با اومدیم این کسب بوبر گرفتیم. شکرش خدا انا در پشتی هم اینا نون و کار یافتین گشتیم.
این چاوانداز جوان نخستین اسبش را از مزد مهاجرت و بر عوض مبلغ چاروای خانگیش خریده است. حالا هر یک اسب ورزشی او نکمتر از 30,000 سامان ارزش دارد و از زادهای انگلیسی و ترکمنی جمع‌آوری کرده است. به این اسب ها موافق به قابلیت و چالاکیش نامگذاری کرده و در بین اسب هایش سیگار را که از روسیه خریده است تیزده بوده است. سال گذشته این اسب در مسابقه نوروزی اسب دوانی در ناحیه ظفرآباد جای یکم را گرفته است.
راست گپ، یک اسب دادیم، بالایش پول دادیم برای 75,000 سومان غلطی انکه خیلی مسی.
غیر اسب های ورزشی این اسب پرور بیتل ها یا خود اسب های ماده نیز دارد و یک قسمی درآمد خانوادگیش را از حساب نسل گیری ذات اسب ها و فروش آن می یابد. مقصد اساسی خریدن اسب های خوشزاد و قیمت به خاطر شرکت در مسابقه های اسب دوانی معرکه داران است که اساساً در فصل سرما، یعنی از ماه اکتبر تا اپریل دایر می شود. ولی به تاکید وی امسال به بهانه پاندمی کووید 19 حالا معرکه داران اسب باز ها را دعوت نکرده ایستادند.
حاضر به خاطر که کارانتین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی آره وی آره کار مای همین یعنی بود که همین مقصد توی وی مور تکلیف میکنن، مور رفته دوجه همین اسبای ایگون مره میکنن، مور همین ایگو توی میپرتان گوستان میپرتان همین گرفته آواده میفروشیمه با برایم اینا برای خدای ما همی زندگی پیش میبریم.
اسب‌تازی و اسب‌پروری یکی از نمودهای ورزشی باستانی تاجیکان است. به جز اسب‌تازی مردم تاجیک به بزکشی هم توجه زیاد دارند و اسب بزکشی نیز نرخ خیلی گرانی دارد. به گفته علاقه‌مندان این ورزش اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد. اسب‌پروری و اسب‌سواری ظاهراً شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسبای آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته هالدان ها به صدها هزار دلار میرسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
اعضای شورای شهر بولدر کالارادو در یک آوازدهی یک دلانه قرار قبول کردند که چایخانه معروف تاجیکی را در این شهر امریکایی یک مؤسسه تاریخی عنوان میکنند. این به اون معناست که چایخانه بولدر دوشنبه تحت حمایت ماموریت شهر گرفته می شود. شهردار بولدر اعتراف شدن این چایخانه را همچون یک مؤسسه تاریخی کاری بسیار درست عنوان کرد.
این چایخانه یک گنجینه شهر بولدر است. این مؤسسه یک فضای شرقی دارد و ما خوشبختیم که صاحب چنین یک بنا هستیم. قرار به عنوان مکان تاریخی اعتراف کردن چایخانه که بیش از 30 سال پیش ساخته شده است بسیار درست است، چون تاریخچه‌اش خیلی بایوغنی است.
برای گرفتن مقام مؤسسه تاریخی، سازمان جمعیتی دوستان چایخانه بولدر دوشنبه خیلی تلاش کردند. در بررسی اول حامیان چایخانه که با دستان ده‌ها هنرمند گج و کندکار ساخته شده است گفتند حمایت شهرداری از این مؤسسه عمر آن را به حیث گوشه زیبای شرقی و تاریخی دراز میکند. یکی از حامیان چایخانه در جلسه شورا گفت در پس منظر خاکستر شدن ارزش های فرهنگی و مدنی اسلامی با دست گروه دولت اسلامی، ما باید این گوشه را همچون نمونه فرهنگ اسلامی حفظ و نگهداری بکنیم. دیگر پیشنهاد کرد که برای تعمیر و برقراری برخی جزهای چایخانه استادهای تاجیک از خود تاجیکستان دعوت شوند. چایخانه پرنقش و نگاری تاجیکی در یک شهر امریکایی تاریخ بیش از 30 ساله دارد و با تشبس شهردار سالهای آخر دوشنبه شوروی مقصود اکراموف بنیاد شده است. برای ساختن آن 40 رسام و کندکار و دیگر هنرمندان تاجیکستان جلب شدند و معمار یا مؤلف طرح لادوشانیدزه بود. حالا چایخانه تاجیکی در امریکا به حیث یک طربخانه عمل میکند. صحنه حولی دارد و برای مهمان ها نوهای مختلفی غذاهای مردمی شرق و اروپا را پیشنهاد میکند. چایخانه تاجیکی در بولدر اولین طربخانه ملی تاجیکی بود که در امریکا ساخته شد. بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، باز شدن مرزها و امکان سفر به خارج، بسیار تاجیکستانی ها هم به ایالات متحده امریکا رفته چایخانه و طربخانه های ملی باز کردند. سال 2018 یک چایخانه تاجیکی در شهر اومهای ایالت نبراسکای امریکا هم افتتاح شد.
امروز دادگاه ولایت مسکو به محکمه دوباره پرونده الکساندر سیومین گمانبر در تجاوز به قتل هویدو تلوزاده 5 ساله پرداخت. مرافع دادگاهی در شکل پوشیده جریان دارد. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدو در صحبت با رادیو زاده گفت بررسی در دادگاه بدون شرکت سیومین شروع شد، ولی آنها از دادرس طلب کردند که گمانبر حتما به مرافع آورده شود. هویدو تلوزاده سال 2018 در سرپخوه کشته شد. با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب چونه میشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برایتون عزیزان در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخواهم. در هفته نو شما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت
خیلی ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بیریم. www.ozodi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. جمشید نور محمدزاده از منصب رئیس بانک ملی تاجکستان برکنار شد. در فرمان رئیس جمهوری که 20 نوامبر صادر گردید، سببی برکناری او را گذشتن به کاری دیگر گفتند. حاکم خالق‌زاده که از ماه ایون تا این وقت همچون معاون جمشید نور محمدزاده کار میکرد، رئیس نوی بانک ملی تاجکستان تعیین شد. حاکم خالق‌زاده در انتخابات ماه مارس امسال وارد پارلمان شده، ریاست کمیته اقتصاد و مالیه را دوش داشت. او ماه ایون امسال به بانک ملی به کار گذشت و 47 ساله و زاده ناحیه جلال الدین بلخی است. قبلا در بانک دولتی امانت بانک کار کرده است. مخالفان تغییرات کادری در اداره های رسمی تاجیکستان را همواره تنقید میکنند و آن را بیشتر جای عوض کنی کادرهای پیشین و یا تغییرات کسمتیکی مینامند. خبری دیگر هم از تاجیکستان است. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهر کولاب را به 12 سال زندان محکوم کردند. حکم 20 نوامبر صادر شد. در مرافعه گذشته نماینده دادستانی برای عنایت‌زاده 14 سال زندان طلب کرده بود. او را به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و گناه‌های دیگر عیب‌دار کردند. محبت عزت و خواهری او قبلا در صحبت بر رادیو آزادی گفته بود که برادرش هیچ یکی از این اتهامات را در مرافعه دادگاه قبول نکرد و گفته است که بی‌گناه است. بهرام عنایت‌زاده در گذشته رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی تاجیکستان بود و ماه می سال گذشته رئیس شهر کولاب تعیین شد. نام او در ماه فوریه امسال زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قضای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بعد دوباره شمردن آوازها در جورجیا، جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برنده این ایالت در انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر تصدیق شد. یک عضو کمیسیون انتخاباتی در جورجیا 20 نوامبر گفت که بیشک پیروزی بایدن را تایید میکنند. نتیجه های غیر رسمی در جورجیا نشان داده بود که جو بایدن با اختلاف اندک از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش است. بر اساس قانون ایالت حدود 5 میلیون آواز را دستی میشمردند. جو بایدن 7 نوامبر و پس از آن که مرز 270 رای انتخاباتی را گذشت، توسط رسانه ها همچون برنده انتخابات آمریکا اعلام شد. پیروزی در ایالت جورجیا یک موفقیت بزرگ برای دموکرات ها است. آنها بعد از پیروزی بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 تا کنون رای این سنگر مهم جمهوری خواهان را به دست نآورده بودند. نیروهای آذربایجان به یکی از ناحیه‌های هممرز با قره‌باغ کوهی وارد شدند که در سازش صلح به دست آمده با میانجیگری روسیه پیش بینی شده است. این سازش به جنگ 6 هفته‌ای آذربایجان و نیروهای ارمنستان خاتمه داد. وزارت دفاع آذربایجان روز 20 نوامبر گفت که واحدهای نظامی آن به ناحیه اقدم، یکی از ناحیه‌های اطراف قره‌باغ کوهی وارد شدند که در 3 دهه گذشته تحت نظارت ارمنستان بود. یک روز پیش از این کاروان ماشین‌ها و تانک‌های ارمنستان از ناحیه بیرون شدند و وزیر دفاع کشور عریضه استعفا داد. های ساکنی ادغم چند روز فرصت داشتند که بار و اشیای خود را جمع کرده ناحیه را ترک نمایند. بعضی از آنها خانه های خود را آتش زده رفتند. قره‌باغ کوهی یک ولایت ارمنی نشین و جدای طلبی آذربایجان است و بعد از جنگ سالهای 90 خود را مستقل می شمارد و از طرف ارمنی ها اداره می شود. ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه از رهبران سازمان‌های مسلمانان در کشورش دعوت کرد که برای مقابله با اسلام‌گرایی منشور یا خرطیه ارزش‌های جمهوری را بپذیرند. مکرون روز 18 نوامبر با نمایندگان شورای فرهنگی مسلمانان در فرانسه ملاقات کرد و برای قبول منشور یا خرطیه به آنها 15 روز فرصت داد. با گفته رهبری فرانسه، در منشور باید ارزش‌های جمهوری مقدم شمرده شود و اسلام همچون یکی از دین‌ها معرفی گردد، نه حرکت سیاسی. شورای فرهنگی مسلمانان در نوبت خود وظیفه‌دار شده که شورای دولتی امام ها مقامی مخصوصی را تأسیس دهد که امام ها را در فرانسه تصدیق خواهد کرد. چند پیش در فرانسه پی هم چند حمله صورت گرفت که به نوشته رسانه ها مسلمانان تندگرا انجام دادند. و اجرا کننده وظیفه‌های پرزیدنت قرقیزستان تالنت مامیتو فرمان را درباره تأسیس مجلس کنستیتوسیونی در این کشور امضا کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان 20 نوامبر خبر داد که مجلس تازه تأسیس باید کنسپسی تکمیلی اساس‌های ساخت کنستیتوسیونی را محاکمه کرده در رابطه با لایحه قانون درباره کنستیتوسیای قرقیزستان پیشنهادهای خود را به پارلمان ارائه کند. لایحه کنستیتوسیای نو و قانون تعیین رای‌پرسی در روز 10 ژانویه را سامانه پارلمان قرقیزستان روز 17 نوامبر نشر کرد. لایحه قانون بعد از یک ماه بررسی عموم به پارلمان پیشنهاد می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نزدیکان زید سعیدوف صاحب کار زندانی تاجک گفتند او درخواست مقامات را برای اعتراف گناه و درخواست بخشش رد کرده است. مقامات این ادعا را تصدیق یا رد نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان 3 اکتبر امسال پس از آغاز دوره 5 ریاستش گناه 378 نفر را بخشید. نمایندگان حکومت گفتند این افراد از کرده خود پشیمان شده از رئیس جمهور عفو خواسته بودند. زید سعیدوف 62 ساله ماه می سال 2013 یک ماه بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و در ماه دکبر همان سال به 29 سال زندان محکوم شد. او و جانبدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی دانستند. نزدیکان زید سعیدوف روز 19 نوامبر به رادیو آزادی گفتند به نزد زید سعیدوف آمده گفتند که به پرزیدنت مکتوب نوشته از گناه های کردهش پشیمانی و طلب بخشش کند، ولی به گفته نزدیکان زید سعیدوف گفته است بیگناه است و این تهمت های در حقش گفته را قبول نمی کند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر غیر امکان است. در تاجیکستان خبرنگاران به داخل زندان ها دسترسی ندارند و مقامات تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. تلاش های خبرنگاران رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در اداره زندان ها به زنگ های زیادی ما پاسخ ندادند، ولی نزدیکان زید سعیدوف گفتند نوشتن درخواست بخشش از پرزیدنت بعد از انتخابات روز 11 اکتبر صورت گرفته است. به گفته پیوندان به سعیدوف وعده دادند که در صورت نوشتن طلب بخشش به پرزیدنت در قطار چند زندانی اونیز آزاد می شود. مقامات از شرح جزئیات زندانیان آزاد شده خودداری می کنند. پیشتر در اداره زندان ها برای آزادی گفتند شرح مساله در اختیار دادستانی کل تاجیکستان است، ولی دادستانی کل با درخواست رسمی رادیوی آزادی از شرح مساله خودداری کرد و گفت باید این را از اداره زندان ها پرسیم. زید سعیدوف یگانه نفری نیست که به گفته پیوندان در عوض نوشتن بخشش برایش آزادی وعده کردند. سال گذشته جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف هم گفته بود از وکیل دفاع شناخته خواستند به پرزیدنت مکتوب نوشته طلب بخشش کند، ولی به گفته جمشید یاروف برادرش این طلب را رد کرده و به بی‌گناهیش تاکید کرده است.
با معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار شما امضا کنید با نامی امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگمهر یاروف روزی نیست. بزرگمهر یاروف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
درخواست نوشتن بخشش از زید سعیدوف در روزهای صدا می دهد که از حکم دومی او دقیقاً 5 سال می گذرد. 20 نوامبر سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان شکایت زید سعیدوف را درباره بیکار کردن حکم دومش رد کرده بود. با صادر شدن حکم دوم مهلت حبس زید سعیدوف و 29 سال رسید و اینچنین صاحب کار را به پرداخت 34 میلیون سومان موظف کردند. نزدیکان زید سعیدوف میگویند پس از حکم دوم به مصادره اموال آنها شروع کردند و تا اینم بیشتری مالکیت خانواده مصادره شده است. از جمله مرکز تجارتی پایتخت نود، بینای صاحبکاران، فابریکه دوزندگی گلستان و چند انشاءات دیگر. هرچند نزدیکان زید سعیدوف گفتند بعضی از اموال به پسران زید سعیدوف تعلق داشت نه به خودی او. خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف چند ماه قبل در مکتبی به مناسبت سالگرد بازداشت پدرش نوشت هنوز هم مالکیت خانواده آنها مصادره می شود. در چنین وضع پیوندان زید سعیدوف گفتند روزگار سخت را پس سر دارند و در حالت معلق زندگی می کنند. خود زید سعیدوف در زندان شهری وحدت معروف به کرپیشن ادای جزا می کند. در پی پنجشنبه بیماری همگیر نزدیکان زید سعیدوف گفتند او به بیماری التهاب شش گرفتار شده است. خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی از مقامات خواسته بود پدرش را در دوره پاندمی آزاد کنند، ولی مقامات این دعوت را نپذیرفتند. زید سعیدوف سال 2013 بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت و با اتهام‌های چون سوء استفاده از مقام، بسیار زنی و رشوه‌گیری به زندان محکوم شد. زید سعیدوف و طرفدارانش حکم او را سیاسی می‌نامند، ولی مقامات حاصل به گفته آنها جنایت‌های می‌دانند که باید پاسخش را بدهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هانس کلوگه رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی میباشد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل فایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های زید کووید 19 خبر دادند. و این خبرها در امر مقابله با ویروس نوی که تا امروز 15 از 7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیراً گفتند که در 90 تا 95 درصد حالت ها واکسین اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانس مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر میکند. تا امروز در جهان از کرونا ویروس نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال میگذرد 355 هزار نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد میگوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده 86 نفر درگذشتند، ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نویبر از هانس کلوگ پرسید که تا کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با کرونا ویروس نو دست به گریبانند میتوانند به دریافت واکسین نو امیدوار شوند؟ او گفت
پرینسیپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسین ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسینه بلکه امکانیت امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید به واکسینه ها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را از سر تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینه ها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگ از تشبوسی با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسین احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینه ها یک برنامه درست کرده است. تامین واکسینه در آغاز نمی تواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش می دهد که ضرورت به آنها وجود دارد. تخمیناً 3% اهالی. در نوبتی اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماری های مختلف مزمن اذیت می کشند. مسئولیت آنها ضعیف شده است، به خصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کرده اند.
کلوگ در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه های واکسینه را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت ژوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی ژوزپ بورل مسئله همراهی در دسترسی برابر به واکسینه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسینه اشتراک میکنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستار همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبر از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسن‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرنا 16 نوامبر گفت که در 90 درصد حالت‌ها این واکسن نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسن به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای داخل‌دار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عینی چنین نتیجه ها را شرکت پفایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر پفایزر اعلان کرد که از مقامات داخلدار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسن را همچون دوای اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به رعایت برابری در امر دسترسی به واکسن در تمام کشورها تاکید کرده است. مونوپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هشدار دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلی من بر تو کباب است، تو خود میدانی بر سری من چی عذاب است، تو خود میدانی همه آب که از دیده ای من میریزد می نگویی که چی آب است تو خود میدانی این همه آب که از دیده ای من میریزد می نگویی که چی آب است تو خود میدانی گفتم گفتی و سوالش چه جواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی
پس از ملاقات تقریبا 3 ساعتی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان وزیران خارجه دو کشور برنامه همکاری ها میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و قرقیزستان برای سال‌های 2021-2022 را به تصویب رساندند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. واخوری جانب‌ها روز 19 نوامبر در دوشنبه برگزار گردید و جزئیات برنامه نوی همکاری در حضور رسانه‌ها گفته نشد. سراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه در آغاز ملاقات هیئت‌ها تاکید کرد که مسائل مهمی روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان از جمله معین و علامت گذاری مرز دولتی را بررسی خواهند کرد. او گفت البته یک سوال اصلی مناسبت های کشورهای ما مسئله معین سازی و علامت گذاری خط مرز دولتی می باشد. در طول سالهای زیاد حل نشدن این مسئله ما را وادار می کند که در مدت کوتاه حل موافق به هر دو کشور را پیدا کنیم. ملاقات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان پس از تحولات سیاسی در قرقیزستان همسایه برگزار می‌شود. روسلان کازاکبایف وزیر تازه‌ترین امور خارجه قرقیزستان که نخستین سفر کاری خود را به تاجیکستان انجام می‌داد، گفت وضع سیاسی کشورش آرام است و به مجرای حقوقی و قانونی خود برگشته است. می خواهم مطمئن کنم که جمهوری قرقیزستان با عهده‌داری های قبلا گرفته خود در نزد جامعه جهانی صادق میماند و همه قرارداد و سازشنامه های دو جانبه و چند جانبه خود را اجرا میکند. کارشناسان تاجیک برگزاری چنین ملاقات در سطح وزیران خارجی را در شرایط فعلی برای طرفین مفید میدانند. هرچند به گفته آنها حل بسیار مسئله های مهمی بین دو کشور از حکومت آینده قرقیزستان پس از انتخابات پرزیدنتی در ماه ینوار سال آینده وابستگی دارد. عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک میگوید در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی قرقیزستان اگر افراد تجربه دار و سیاستمداران واقعی سر قدرت آیند شاید مسئله های مرزی بین دو کشور با راه آسایشته و منطقی زودتر حل شود. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تا کنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز را بکشند. از این رو زود زود در این منطقه های بحثی مناقشه سر می زند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با گذشت 28 سال از قتل مرموز قدردین اسلانوف، رئیس مجلس عالی تاجیکستان در سال 1992، تا حال جزئیات این جنایت رسماً تحقیق نشده است. در گذشته نیروهای مختلف جامعه پیشنهاد کرده بودند که به قدردین اسلانوف عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود، زیرا محس اسلانوف سال 1992 به عنوان رهبر کشور و رئیس مجلس عالی اعلامیه استقلال تاجیکستان را امضا کرده است. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. قدردین اسلانوف ماه دکبر سال 1992 در ولایت آن زمان قرغانتپا کشته شده است. فعلا بالای قبر وی در کناره شهر لواکند سنگ مزار گذاشته شده است. قدردین اسلانوف سال 1947 در غرم تولد شده، بیشتر در ولایت قرغانتپا کار و زندگی کرده است. سال 1992 در پای بی‌نظمی‌ها در تاجیکستان رئیس شورای عالی انتخاب شده، مدت حتی صلاحیت رئیس جمهوری به استعفا رفته را بر دوش داشت. در زمانی که نیروهای دموکراتیک و اسلامی در تاجیکستان حکومت موقتی تأسیس دادند، قدردین اسلانوف از سمت رئیس شورای عالی برکنار و رهبری ولایت آن زمان قرغانتپا تعیین شد. ابراهیم عثمانوف، سیاستشناس تاجیک، با تعجب این سوال را مطرح میکند که نمیداند چرا قدردین اسلانوف به این وظیفه راضی شد.
من تو خود را حیرانم که قدردین اسلانوف دیدی دانسته که وضعیت قرغانتپا چگونه است، چه خیال راضی شدند که رئیس ولایت قرغانتپا شوند. چونکه میدانستند که در ولایت قرغانتپا اون روزه مردمی که زادگاهش وادی رشت است رهبری کرده نمیتواند.
درباره روزهای در اسارت بودن قدردین اسلانوف اطلاع رسمی وجود ندارد. طبق اطلاع دریافتی، قدردین اسلانوف در اسارت نیروهای صادق به فیضعلی سعیدوف، یکی از فرماندهان سرشناس نیروهای فرانت خلقی قرار داشت. به گفته سیاف میزراب، سردبیر نشریه اسر که درباره قتل قدردین اسلانوف تحقیقات انجام داده است، سربازان فیضعلی سعیدوف در نسبت رئیس وقتی ولایت قرغانتپا اعمال تحقیرآمیز انجام می دادند.
قدردین اسلانوف رحمتی هم امون شیوه جوانمردیش رو قریب که گم کرده بود بسیار تحقیر میکرد دیگر، و باره که سنگک سفاروف این رو میبیند میگد که از چنین زندگانی بر مرد مرگ خوبتر است و او رو میپروند.
زمنان حالا بیشتر از فرزندان قدردین اسلانوف بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند و نفرانی که باقی ماندن نخواستند درباره پدر خود با رادیو آزادی صحبت کنند. عدالت رحمانوا در آن سالها وکیل مردمی در مجلس عالی بود، میگوید که تا زمان برگزاری جلسه مشهور 16 شورای عالی در شهر خوجند قدردین اسلانوف زنده بود و حتی از وکیلان این جلسه دعوت کرده بود که قدردین اسلانوف به تالار جلسه دعوت کرده شود.
دیدم که همه آدم زنده هستند. من با گوشم همون جا همون گپم ده گفتم که من شنیدم گفتم.
نورعلی دولتوف، تاریخ نگاری تاجیک، بر این نظر است که سبب قتل قدردین اسلانوف به منع حزب کمونیست تاجیکستان و ملی سازی مالکیت این حزب منشأ میگیرد.
اسلانوف مالکیت حزب کمونیست رو در تاجیکستان ملی کرد و حزب کمونیست رو با پیروی از پرزیدنت روسیه و بعضی کشورهای دیگر فعالیتش رو در تاجیکستان ممنوع کرده استند. اومیلوی که سری اسلانوف رو خوردن همین چیز بود.
بی‌حاجل رحیموا که در آغاز دهه 1990 در وظیفه معاون نخست وزیر اتحاد شوروی ایفای وظیفه میکرد، میگوید که قدردین اسلانوف دست پروری مکتب کمسمول و حزب کمونیست شوروی بود و میگوید که هرچند اسلانوف انسان خوب بود، اما در شرایط استقلالیت و گوناگون اندیشی نتوانست توازن منفعت های گروه های مختلف را رعایت کند. با این وجود صاحب نظران میگویند که اسم قدردین اسلانوف در تاریخ نوین تاجیکستان با عنوان نفری که زیر اعلامیه استقلالیت کشور امضا گذاشته است باقی میماند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دوستان
دسته منتخبی فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ازبکستان با حساب 2-4 مغلوب شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تصمیم گرفته است که به فوتبال بازنان حامله غمخوری ظاهر نماید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ازبکستان با حساب 2-4 شکست خورد. این بازی روز پنجشنبه 19 نوامبر در شهر تاشکند در تالار ورزشی اکادمی باشگاه فوتبال بنیادکار دایر گردید. بعد نیمه اولی بازی حساب برابر 2-2 بود. با دو گل بازیگر منتخب ازبکستان اکبر عثمانوف، عضو دسته منتخب تاجیکستان پرویز رحمت ماتف با دو گل پاسخ داد. در نیمه دومی دیدار گل های انس خان رحمتف و دوران چاریف به میزبانان پیروزی آورد. حساب 4-2 شد. حسین شادیف مربی کلان دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت تیم ملی ازبکستان که یکی از دسته های پرقوت ترین محسوب می شود داوطلب عنوان قهرمانی آسیا می باشد. آقای شادیف افزود
فقط بازی رفیقانه گذروندیم با اونا، 4 بازی گذروندیم بین خود، یک بازی مساوی شده بود، 2 بازی رو باختیم و یک شب بریدیم.
یک روز پیش از بازی با منتخب ازبکستان، تیم ملی فوتزال تاجیکستان بازی دوستانه را با منتخب قرغیزستان که 19 نوامبر در شهر آلملیق ازبکستان برگزار شد، با حساب مساوی 1-1 انجام داده بود. گل منتخب تاجیکستان را علیشر سفرف به ثمر رسانید. او با گل یولداشپای سلیمبوی در آخر نیمه اولی بازی پاسخ داده حساب را برابر کرد. در 20 دقیقه نیمه دومی دیدار حساب تغییر نیافت. این بازی های دوستانه منتخب تاجیکستان با رهبری متخصص گرجی الکساندر زبیرادزه در دایره آمادگی دسته به مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا برگزار شدند. ضمناً منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برپا می‌گردد، در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. خبر دیگر، فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفته است که به فوتبال بازنان حامله غمخوری ظاهر نماید. در این باره آژانس بین المللی اسوسییتد پرس خبر می‌دهد. با اطلاع منبع فیفا به باشگاه ها روی خط طلبات های را پیشنهاد کرده است که حقوق مادرانه زنانی بازیگر را حمایه می کند. طبق طلبات دسته ها وظیفه دار می شوند به ورزشگر زنان حد اقل 14 هفته رخصتی حامله داری دهند که آن باید به اندازه از 3/2 حصه مزد مهنت فوتبال بازن پرداخته شود. غیر از این باشگاه باید برای بازگشت مادر جوان به ورزش شرایط فراهم آورد و به او یاری طبی رساند. فیفا قید کرد که قاعده نو همچون یک قدم مهم در سمت کسب گردانی فوتبال زنانه و احترام به حیات اولوی بازیگران ارزیابی می شود. انتظار می رود که نوآوری ها از جانب شورای فیفا ماه دکبر تصدیق کرده از 1 ژانویه سال 2021 اعتبار پیدا می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان وبسایت نوی اطلاعات تحلیلی با نام نقطه‌تج به کار شروع کرد. هدف از تاسیس سامانه به گفته مؤسسانش نشر مطلب‌های تحلیلی و آماده کردن تحلیلگران است. وبسایت در شرایط به کار شروع می‌کند که سازمان‌های حامی حقوق از محدودتر شدن آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کنند. در چنین شرایط نقطه‌تج تا کجا موفق می‌شود؟ آیا دایره محدود دارد و از نشر موضوعهای تابو خودداری میکند؟ برای پاسخ به این و دیگر سوالها مهمانی ما هستند نبی یوسفوف، رهبر سازمان میدیا کانسالتینگ و مؤسسه سامانه نقطه‌تج.
نبی یوسفوف 19 دکبر سال 1970 در شهر کونی بودوم تولد شده است. سال 1993 دانشکده زبانهای تاجیکستان را ختم کرده است. یک مدت در مکتبی رقم 20 کونی بودوم آموزگار و بعدا در استودیوی تلویزیونی انیس و هفته‌نامه همروز کار کرده است. از سال 2000 خبر خبرنگاری هفته‌نامه آسیا پلوس و سال 2003 معاون سردبیر این نشریه بود. نبی یوسفوف سال 2004 تا 2006 محرر هفته‌نامه آسیا پلوس و بعد از آن دو سال دیگر دایرکتور اجرایی مکتب ژورنالیستی تاجیکستان عصر 21 بود. سپس تا سال 2010 وظیفه دایرکتور اجرایی آسیا پلوس را بر عهده داشت. همزمان سال 2008 سازمان مدیا کنسالتینگ را تشکیل کرد تا امروز دایرکتور آن است. این سازمان جمعیتی اساساً با مانیتورینگ واسطه‌های اخباری عامه در تاجیکستان مشغول می باشد.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و سوال اولم از شما این بود که برای تأسیس یک سازمانه تحلیلی در شرایط امروز چه ضرورت وجود داشت؟
ضرورت همین بود که ما دیدیم که در همین اولی سال بسیار وزبینی غلطید برای واوی تاجیکستان. بسیاریشون مجبور شدن که بندن یا یک مدت من کنن فعالیتشونه. مثال همین هفته‌نامه چرخی گردون، دایجست پریس، این میدیا هولدینگی محبت و اویلا و دیگران. چند ژورنالیست رو بیکار موندن. اگر خاطرتون باشد خورشید عطاولو رهبری مرکز تحقیقات ژورنالیستی یک اکسیا تشکیل کرد که یوردام کند برای ژورنالیست هایم خیلی به ویموندگی به یوردام برای ویو حرکت کرد که من اردو را افغانو بر خوراکی و بعد لباس های چخیل میمون سیز میگون که لباس ها تشکیل کند، انتیسپتیک های تشکیل کند، ماسک تشکیل کند.
از قزاقستان هم کمک کردن؟
بعد این دیده کمک تشکیل کردن. بعد سیوفی میزروب از سردبیری هفته‌نامه اسر و هم یک چند اکسیه گذران جمع کرد برای ژورنالیست و خودمو یاردم کرد. در همون وقت با من هم یک چند کس برامد و گفت میزد که ما مقاله میکنیم میسول جای میدودگی ما نیست، کارخونه من شدگی یا کار نمیکنند یا پول ندارد دودم با همه خیلی فعالیتشون سو شده ای که پول ندارد، پولی کم میتیان یا پول عموماً دودنم میگفتیان که ما پول دودنم میتونیم. از همین همشه فکر کردیدن من گفتم باید که یک لایحه تشکیل کنم و پیشنهاد کرده بینم با سازمان های بین المللی اگر یکانشون دستگیری کنن همین چیز و پیش برم. عموماً آخر وقت من دیدم که ژورنالیست های همین تحلیلگر یا اکسپرت هایی که پیش فعال بودن آنچه فعالیتشون سوس شد. برای همین من حرکت کردم که همه همینا بیکار نشون، گم نشون، علاجش یافته یوردم کنیم یا اگر نشود نو تحلیلگرای نو تربیه کنیم، ژورنالیست نو تربیه کنیم. این قنیگری که امروز هست اینو همش وقت اینچه میگون که یک وقت موقتی یک وقت میگذارد و اینو با کارشون ناز میشد. ها وای وقتم ژورنالیست نو پیدا میشم، لیکن بودگیشم عدس نتیم بودم. من همین لایحه نویسته پیشنهاد کردم، خیلی با دستگیری فوند اینستیتوت جامعه کشاد بنیادی مدد یاردم
باشد. درباره مبلغ گذاری این سامانه و تیم شما البته ما بر میگردیم، ولی حالا میخواستم این سوال رو بپرسم که شما سالهای زیاد است که رسانه های تاجیکستان رو مانیتورینگ و تحلیل میکنید. در چنین یک فضایی که سازمان های جهانی از محدود شدن آزادی بیان نگرانی میکنند، نقش سامانه خود رو چگونه میبینید؟
راستی که من خودم هم حاضر کار سر کردم و لیکن 100% گفته نمیتونم که کارم موفق میشد، لیکن من حرکت میکنم. من حرکت میکنم که یک کمانده مستحکم یوام، کمانده که میخواد کار کنن، میتواند کار کنن، یوش باشد بخوبتر. لیکن این فقط یوش گویمو بوده یوش آدستیم اینم کاری نازنه. برای من حرکت میکرده که دل و نیت دارم، لیکن میشود یا نه آنی گفته نمیتونم. حرکت میکنم تو قدری کم میکنم.
بهتر بپرسم میسیه همین سامانه نقطه تیجه را شما در چی میبینید؟
میسیهش همین نگاه داشتنی حوزر کادرهایی که بودگی کادرهای ژورنالیستی با قوت، این تحلیلگرهای با قوت، آدمهایی که مقاله نقص می نویسند، ریپارتاش های نقص کرده می تونند، انترویو های نقص، منوزه های نقص پیشنهاد کرده می تونند. اونای نگاه داشتن یوردم کردم یک مدت گذروندم. بعد همین واوی که ما میکنیم از بسیار مجله‌هایی که ما کارشان سود شده یا نمیتونن معاش دادن، ما پیشنهاد میکنیم که من مرحمت از سمونه ما مقاله گرفتن، میتونیتون که با مجله و صحیفه خودتون جایگیر کرده پنگ کنیتون
رایگان.
رایگان ما برای حاضر سال اول مجبور نمیکنیم که نامی سمونه هم گیرن، نامی معلیف گیرن، بس نامی معلیف، نامی سمونه هم شرط نگیرن، نامی معلیف گیرن، لیکن همین نگاه داشتنیم جورنالیستو بخواهتر شده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما هستند نبی یوسفوف، مؤسسی سامانه نقطه جی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری از رسانه های داخلی تاجیکستان اعتراف میکنند که یک دایره محدود دارند و یا آشکارتر بگم یک خط سرخ برای خود دارند که از آن پایشان را فرا نمی گذارند. آیا سامانه نقطه جی خط سرخ دارد؟
خط سرخ من میفهمم حاضر زمان به این نمیشود. بسیاری واوی تاجیکستان برای خودشان خط کشتن، ما داریم گفته نمیتونیم ولی هست یا نیست، ما کار را نو شروع کریم، لیکن فکر میکنم که برای خودمو موضوع های خود تنظیمی میداریم، یکون که همون گفتیش ما خط سرخ میکند، همون موضوع ما با فکر کرد میبریم. حالی راستی گفت این به دست نرسیده است که پورا فکر کرد بریم که گجوش ما باز بینو گجوش کنو گجوش اگجو چی غلط نش ممکن، لیکن فکر میکنم که میشود خطی سرخ.
بله، شما بین یک سوال دیگه بپرسم که همچون متخصصه که وسایت اخبار عامه رو مانیتورینگ میکنید، خب چرا در برای رسانه های داخلی تاجیکستان این خط سرخ یعنی که پیدا شد و اگر این نباشد برای رسانه چی مشکلی پیش می آید؟ برای چی به نظرت هم چون متخصص نه تنها برای سامانه شما، برای همه سامانه ها این خط سرخ چرا پیدا شد؟ چی شد که چنین شد؟
خط سرخ حاضر من اگر وقتی کاری فعالیتی خودم در سالوی مثال 90 اولوی 2000 به نظر گیریم، اگر وای وقتو در بسیار منصبدارون آدمایی که بودن میخواستن که کمبودی نشونتیم، میخواستن که کمبودی گرفته بو یک جایگی در بو واو پیش برن، کدوم مقوله نبراید ما یکون وزارت یا کمیته مجبور نمیکنیم که جواب ده، لیکن کمیته وزارت میگفت که ما همین مقوله خوندیم بررسی کردیم با شما روزی یا ناروزی گفته می نویستن یا فلان چوره گذاشته شده است می نویستن در مکتوبشون. بعد قطعا ما وزیرها رئیس های کمیته ما در یکانجا وخوریم، اگر قطعشون می شدیم صحبت می کنیم، کشوت صحبت می کنیم، گب می زدیم، ما فکر می کنیم که ما هم با وای ها یک کوری با یک جایگی یک کور حال می کنیم و پیش می بریم. همین کار بود پیش. حاضر زمان با یک خودش مرزه سرخ بینی همونو پیدا شد، بینی واوی و بینی مقام دارو مرزه پیدا شد که ویو یو موی قبول کردن اینه کدوم گپ نباشد با خودشون میگیرن برای چی به وای کرد، برای دشمنی من کرد، برای من وظیفه میگیرن یا چی میترسن یا چی نمیدونم، لیکن مرزه بینی خودی журналистикою байнем мақом дору пайдо шудаги. Баъд ин журналисту барои худашон марзаи сурх карданд. Лекин аввалан ҳозир марза байни ду тараф аст. Мақом дору журналистика. Лекин мо ҳамму бо як ҷои бояд ки як вазифа иҷро карда як кора пеш барем. Мо фарзанди минтақа вайҳоям, мо ҳам фарзанди минтақа. Мо душмани худамонӣ. ما دشمن خلق خودمونی. اگر یکون واو یکون چیز تنقید کرده برآورده باشد، وای برای خودش نکرده است. ویم همون موضوعی که بروردگی مثل من نمیدونم سوهای پینسی ها
نفقه
در باره نفقه یا در باره چی گیرم مهاجرت ها من نفقه خور نیه من مهاجر نیه من موضوع برداشتم که اومان بیتانی برداریم و حل کنیم زمان زمانی که حل کردن لازم است خیر اگر من حل نکنم تو حل نکنم یک جایی نه یک کمبودی یفته حل نکنیم نمیشه بود خیر
در باره خواستم پرسم که مبلغ گذاری سامانه نقطه تجزیه شما در آغاز صحبت اشاره کردید ولی میخواستم اینجا بار دیگر پرسم که مبلغ گذاری سامانه نقطه تجزیه کی است و تیم وبسایت از چند نفر عبارت هست و یا میشود اگر نقشه شما چگونه است
مبلغ گذاری که ما گرفتیم این همگی برای چرک است چور نفر کمانده غیری محسیب پنج کس گیریم مبلغ گذارش من گفتم اینستیتوت جمعک شد بنیانی بدد بود مبلغ گذاری که اونو کردن یکم درجه برای پنج کس این کارگری شتاتی و می توانیم که غیر شتاتی مثل پنج شش کس با غیر شتاتی آدم گرفته قطعی همونو کار کنیم از همونو شتاتنی و نشتاتنی کارگر ما باید که یک کمانده ساخته آینده کمتر کسامون رو بقوت کردم و غیر شتاتی هم درورده گریم شتاتی خودمو رو درورده یک کمانده بقوت شده پیش رو شد حاضرش به بودگی امکانیت ما همین است آینده چی میشه ولی
در از تیم شما کیا هستن میتوانید نام برد
یا نه حاضرش به این ولی نمعین ما این حاضر وقتی سنجشی گذارون سدیم ممکن بعضیشون میرن حاضر گویم که اینو هستن پگن نشود و روید نفهمی نشود و آدم ها چی نشود
صحیفه تاجیکی ویب سایت شما به نظر میرسد که مثل صحیفه روسی زیاد فعال نیست سببش در چی هست؟
ما میخواستیم که یک باره هم تاجیکیش و هم روسیش فعال باشد لیکن یکمش که همین معلف های مقاله ها که وعده دادن مقاله میکنن یکمش که نکردن دویمش که میخواستیم که این روسیش تاجیکی ترجمه کردم اونیم این ترجمه کردیم ترجمه تیار موندن ممکن لیکن شما میدوید مونه و پنج روز پیش سر کردیم کره در دوام این پنج روز یک چند کمبودی سایت برومد برای ما روز شنبه ششته و سایت رو از نو دیده برومده چند کمبودیش با رزرابوچیک پیشنیاد کردیم که همین چیزا نوتوری شد اینا کار کردن در کار برای همین رزرابوچیک گفت که ما به نباشد یک مدت دیدون که ما همینش بود کنیم بعد همین نو همین اصلاح کردگی همش با تاجیکی داریم بعد تاجیکی فعال کنیم ما نمیتونیم که یک بار شما هم کار کنید و هم ما یک چی کار کنیم برای من خودی روسیش هم اونقدر فعال نیست وقتی که امینو بود کردیم روسیش همش حال شد با تاجیکیش هم میداره رد اصلاح کرده شد بعد کار سر نکن ممکن امروز میشد ممکن پگه کار رفصلی شد است
اینجا رسیدیم با پایان برنامه مهمانی آزادی همصحبت ما بودن نبی یوسفوف مؤسسی سامانه نقطه تجی من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم
پشت هم گزارش سقوط برد پشت هم خطابه سایه من خبر خودسوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایزه دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 20 نوامبر است و من شاله گلخوجه در 15 دقیقه بعد خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برای شما میگویم. اما نخست سرخطی موضوع ها. نوار اعتراضی تاکسیستی توجیک جمعه را به بحث کشید. عبدالستار پیر محمد زاده میگوید سلامت و در آزادی است.
هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود.
قرار در کاغذ ماند و یا چگونه مرکزهای دلخوشی در خوجند دستوری مقامات را صرف نظر کرده و به قبول مشتریان مشغولند. من ای توی های پردبدبه و بوسکشی در تاجیکستان بنابر کووید 19 از پروران را در حال ناگوار قرار داده است.
حاضر به خاطر که کارانتین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی آرا ویارا.
و ما شروع میکنم از خبری تغییرات کادری. جمشید نور محمد زاده از منصب رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. در فرمان رئیس جمهوری که 20 نوامبر صادر گردید سبب از وظیفه گرفتن او را گذاشتن به کار دیگر توضیح دادند. حکیم خالق زاده که تو این وقت همچون معاون جمشید نور محمد زاده کار میکرد رئیس نوی بانک ملی تعیین شده است. و خبری دیگری که چند پیش نشر گردید این است که امروز حکم بهرام عنایت زاده رئیس سابق شهر کلوب صادر شد. او را به 12 سال زندان محکوم کردند. عنایت زاده از جمله به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی گرفتن پول در حجم بزرگ و قلوب گناهگار دانسته شد. تفصیلات در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org. اعتراض یک راننده تاکسی در دوشنبه در چند روز گذشته به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. عبدالستار پیر محمد زاده که قبلا همچون خبرنگار کار میکرد به گفته خودش از کمیته رادیو و تلویزیون رانده شده و برای روزگذرانی سر چنبری تاکسی نشست. وی بیشتر از جریمه های هنگفت، بیکاری زیاد و بی‌توجهی مقامات به تقدیر ساکنان شکوه کرد. مشکلاتی که ظاهرا همه در پوست تن خود احساس میکنند ولی از لب کشودن در این باره میترسند. بعد نشین نوار اعتراضی اکثر کاربران رادیو زودی از تقدیر پیر محمد زاده خواتیر شدند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد از احوالش بپرسد.
جای کاری ندارد. پس نون زندگیشان را پیش برند.
بعد از پخش این نوار اعتراضی راننده بسیاری ها درباره تقدیر عبدالستار پیر محمد زاده پرسیدند و میگفتند که با او چه شده است. روز 20 نوامبر ما با پیر محمد زاده تماس گرفتیم. او زیاد نخواست درباره این قضیه صحبت کند ولی گفت هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود. طبق خبرهای رسیده عبدالستار پیر محمد زاده بازپرسی شده است. خودی او این را تصدیق و یا رد نمی کند. عبدالستار پیر محمد زاده گفت بعد از پخش نوار در شبکه فیسبوک بسیاری ها بخصوص مهاجران اظهار آمادگی کردند که به او کمک رسانند ولی پیر محمد زاده گفت این کمک ها را رد کرده است. با گذشت قریب 5 روز مقامات رسما درباره اعتراض این راننده چیزی نگفتند. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانه را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر با شرط ذکر نشدنی نامش به رادیو آزادی گفت از اعتراض عبدالستار پیر محمد زاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را جستجو دارند که فعالیت تاکسی های معروف به 5 سامانه را قانونی کنند تا برای خود راننده ها هم وزن نافتد. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 و بسته شدن راه‌ها به سمت روسیه تعداد بیکاران در تاجیکستان افزایش یافت و بسیاری‌ها رو به مسافرکشانی آوردند. به جز از این کم نیستند نفرانی که میگویند معاش میگرفتشان برای روزگار کافی نیست و مجبورند که بعد از ساعت‌های کاری به مسافرکشانی مشغول شوند.
رو میوریم با موضوعی دیگر. در بیشتر مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگو پویکوبی و رقص و سرود ادامه داشته است. حالان که هنوز ماه اکتبر مقامات شهر خوجند فعالیت این مؤسسه های تفریحی را به خاطر رعایت نکردن قاعده های بهداشتی منع کرده بودند. در شهر خوجند 8 مرکز بزرگ دلخوشی وجود دارد که هواداران از خود شهر و دیگر مناطق جمهوری برای خوشگذرانی آنجا میآیند. همکارم عبدالله شروف به آموزش این موضوع مشغول بود و حالا به او رو میورم. عبدالسلام، چگونه ثابت شد که مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگا فعالیت دارند؟
سلام شهلو، از نوارهای کاربران رادیو آزادی. کاربران به عنوان رادیو آزادی چند پارچه نوار فرستادند که در آن دیده می شود اکثریت مرکزهای دلخوشی شهر خوجند فعالند و داخل آنها بدون رعایت قاعده های بهداشتی رقص و سرود ادامه دارد. این در حالی است که 23 اکتبر حکومت شهر خوجند با نشر اظهارات گفت مسئولین کلوب های شبانه قاعده های بهداشتی دستور و توصیه های ستاد پیشگیری آید به پیشگیری بیماری کروناویروس را اجرا نکردند و فعالیت آنها باز داشته می شود. اما کندوکووی مو و نوارهای کاربران ثابت کرد که از 8 مرکزی بزرگ دلخوشی در شهر خوجند روزهای اخیر 6 تای آن فعالند.
عبدالله، وقت فعالیت مرکزی دلخوشی موقتا منع شده بود، پس چگونه آنها می توانند کار کنند؟ یعنی مقامات در این باره چیزی میگویند یا نه؟
شهلا، مقامات میگویند از فعال بودن مرکزهای دلخوشی خبر ندارند و تا هنوز رسما برای دوباره فعال شدن آنها اجازت ندادند. هرچند مسئولان مرکزی نظارت تندرستی و اپیدمیولوژی شهر خوجند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند میزان سرایت یابی با کرونا ویروس در شهر در قیاس با ماهای گذشته کم شده است و آنها امکان اجازت دوباره فعالیت مرکزهای دلخوشی را عین زمان بررسی دارند.
ما موقتا بازداشت کرده بودیم، حاضر کارهای سنجشی رفته ایستاده است، لیکن علاقه حدودی شهر خوجند با یک مقدار تعداد بیماران کم شده گی، برای همین ما حالی اویدی اجازه دادن سنجیده ایستادیم.
حالا اجازه داده شده است یا حالی نه؟
نه، حالی نشده است، لیکن ما دیده برامده ایستادیم که چونکه بیماری در حقیقت ساعتی پس و حضر قرار دارد.
تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت سرایت یابی با کرونا ویروس را در کشور تصدیق کرد، اما با فرق از همسایه کشورهایش کارانتین سراسری جاری نکرد. در اوج سرایت بیماری ماه می تنها فعالیت بازارهای غیر خوراکواری، مسجدها و مرکزهای دلخوشی در کشور باز داشته شد. با کم شدن میزان بیماری همگیری کووید 19 فعالیت بازارها و مرکزهای دلخوشی اجازه داده شد، ولی در این مسجدها هنوز بسته باقی میماند.
تشکر عبدالله. در زیم طبق امور رسمی مقامات از آخر ماه اپریل تا امروز بیش از 11100 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شده و از این بین 86 کس به هلاکت رسیده است. ولی امور غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار بیماران و تلفات انسان ها را تاکید میکند. برنامه خبری را با موضوع کرونا ویروسی نو ادامه میدهم. امسال در تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 مسابقه های بزکشی دایر نشد. چواندازان تاجیک در فکری پیدا کردن خرج پرورش اسب افتادن، زیرا این تیرما به سبقت و دعوت نمیگردند. آنها میگویند سالهای گذشته روزگار خود و پرورش اسب را از مسابقه های اسب دوانی پیش میبردند. فرزان محمدی در مثال یک چوانداز از شمال تاجیکستان گزارش میدهد.
در امتیخ بوبم
نیاز نیازوف، ساکن دهه تاجیک آباد ناحیه جبار رسولوف، در حوالی کوچک خود بیشتر از 12 اسب را پرورش میکند و به مسابقه های اسب دوانی و بزکشی آماده میسازد. او حدود 10 سال است که با این کار شغل میورزد و میخواهد کسب چاواندازی اجداد خیش را زنده نگه دارد.
من رحمتی من کلون کردیم، من راست گپ روسیه ها را هم رفتیم کار کردیم، اومدیم نشد با اومدیم این کسب بزرگ گرفتیم، شکرش خدا انا در پشتی هم اینا نون کار یافتیم گشتیم.
این چاوانداز جوان نخستین اسبش را از مزد مهاجرت و بر عوض مبلغ چاروای خانگیش خریده است. حالا هر یک اسب ورزشی او نکمتر از 30,000 سامان ارزش دارد و از زادهای انگلیسی و ترکمنی جمع‌آوری کرده است. به این اسب ها موافق به قابلیت و چالاکیش نامگذاری کرده و در بین اسب هایش سیگار را که از روسیه خریده است تیزده بوده است. سال گذشته این اسب در مسابقه نوروزی اسب دوانی در ناحیه ظفرآباد جای یکم را گرفته است.
راست گپ، یک اسب دادیم، بالایش پول دادیم برای 75,000 سومان غلطی انکه خیلی مسی.
غیر اسب های ورزشی این اسب پرور بیتل ها یا خود اسب های ماده نیز دارد و یک قسمی درآمد خانوادگیش را از حساب نسل گیری ذات اسب ها و فروش آن می یابد. مقصد اساسی خریدن اسب های خوشزاد و قیمت به خاطر شرکت در مسابقه های اسب دوانی معرکه داران است که اساسا در فصل سرما، یعنی از ماه اکتبر تا اپریل دایر می شود. ولی به تاکید وی امسال به بهانه پاندمی کووید 19 حالا معرکه داران اسب باز ها را دعوت نکرده ایستادند.
حاضر به خاطر که کارانتین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی آره وی آره کور مای همین یعنی بود که همین مقصد توی وی مور تکلیف میکنن، مور رفته دوجه همین اسبای ایگون مره میکنن، مور همین ایگو توی میپرتان گوستان میپرتان همین گرفته آواده میفروشیمه
و برای اینا بر خدای ما همی زندگی پیش میبریم.
اسب‌تازی و اسب‌پروری یکی از نمودهای ورزش باستانی تاجیکان است. بجز اسب‌تازی مردم تاجیک به بزکشی هم توجه زیاد دارند و اسب بزکشی نیز نرخ خیلی گرانی دارد. به گفته علاقه‌مندان این ورزش اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد. اسب‌پروری و اسب‌سواری ظاهراً شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسبای آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته حالدان ها به صدها هزار دلار میرسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
اعضای شورای شهر بولدر کلرادو در یک آوازدهی یک دلانه قرار قبول کردند که چایخانه معروف تاجیکی را در این شهر امریکایی یک مؤسسه تاریخی عنوان میکنند. این به اون معناست که چایخانه بولدر دوشنبه تحت حمایت ماموریت شهر گرفته می شود. شهردار بولدر اعتراف شدن این چایخانه را همچون یک مؤسسه تاریخی کاری بسیار درست عنوان کرد.
این چایخانه یک گنجینه شهر بولدر است. این مؤسسه یک فضای شرقی دارد و ما خوشبختیم که صاحب چنین یک بنا هستیم. قرار به عنوان مکان تاریخی اعتراف کردن چایخانه که بیش از 30 سال پیش ساخته شده است بسیار درست است، چون تاریخچه‌اش خیلی بایوغنی است.
برای گرفتن مقام مؤسسه تاریخی، سازمان جمعیتی دوستان چایخانه بولدر دوشنبه خیلی تلاش کردند. در بررسی اول حامیان چایخانه که با دستان ده‌ها هنرمند گج و کندکار ساخته شده است گفتند حمایت شهرداری از این مؤسسه عمر آن را به حیث گوشه زیبای شرقی و تاریخی دراز میکند. یکی از حامیان چایخانه در جلسه شورا گفت در پس منظر خاکستر شدن ارزش های فرهنگی و مدنی اسلامی با دست گروه دولت اسلامی، ما باید این گوشه را همچون نمونه فرهنگ اسلامی حفظ و نگهداری بکنیم. دیگر پیشنهاد کرد که برای تعمیر و برقراری برخی جزهای چایخانه استادهای تاجیک از خود تاجیکستان دعوت شوند. چایخانه پرنقش و نگاری تاجیکی در یک شهر امریکایی تاریخ بیش از 30 ساله دارد و با تشبس شهردار سالهای آخر دوشنبه شوروی مقصود اکراموف بنیاد شده است. برای ساختن آن 40 رسام و کندکار و دیگر هنرمندان تاجیکستان جلب شدند و معمار یا مؤلف طرح لادوشانیدزه بود. حالا چایخانه تاجیکی در امریکا به حیث یک طربخانه عمل میکند. صحنه حولی دارد و برای مهمان ها نوهای مختلفی غذاهای مردمی شرق و اروپا را پیشنهاد میکند. چایخانه تاجیکی در بولدر اولین طربخانه ملی تاجیکی بود که در امریکا ساخته شد. بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، باز شدن مرزها و امکان سفر به خارج، بسیار تاجیکستانی ها هم به ایالات متحده امریکا رفته چایخانه و طربخانه های ملی باز کردند. سال 2018 یک چایخانه تاجیکی در شهر اومهای ایالت نبراسکای امریکا هم افتتاح شد.
امروز دادگاه ولایت مسکو به محاکمه دوباره پرونده الکساندر سیومین گمانبر در تجاوز به قتل هویدو تلوزاده 5 ساله پرداخت. مرافع دادگاهی در شکل پوشیده جریان دارد. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدو در صحبت با رادیو زاده گفت بررسی در دادگاه بدون شرکت سیومین شروع شد، ولی آنها از دادرس طلب کردند که گمانبر حتما به مرافع آورده شود. هویدو تلوزاده سال 2018 در سرپخوه کشته شد. با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب چونه میشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برایتون عزیزان در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخواهم. در هفته نو شما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت
خیلی ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
هوا بی‌نمودن جنسیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. جمشید نور محمدزاده از منصبی رئیس بانک ملی تاجکستان برکنار شد. در فرمان رئیس جمهوری که 20 نویبر صادر گردید، سببی برکناری او را گذشتن به کار دیگر گفتند. حاکم خالق‌زاده که از ماه ایون تا این وقت همچون معاون جمشید نور محمدزاده کار میکرد، رئیس نوی بانک ملی تاجکستان تعیین شد. حاکم خالق‌زاده در انتخابات ماه مارس امسال وارد پارلمان شده، ریاست کمیته اقتصاد و مالیه را دوش داشت. او ماه ایون امسال به بانک ملی به کار گذشت و 47 ساله و زاده ناحیه جلال الدین بلخی است. قبلا در بانک دولتی امانت بانک کار کرده است. مخالفان تغییرات کادری در اداره های رسمی تاجیکستان را همواره تنقید میکنند و آن را بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای پیشین و یا تغییرات کسمتیکی مینامند. خبری دیگر هم از تاجیکستان است. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهر کولاب را به 12 سال زندان محکوم کردند. حکم 20 نوامبر صادر شد. در مرافعه گذشته نماینده دادستانی برای عنایت‌زاده 14 سال زندان طلب کرده بود. او را به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و گناه‌های دیگر عیب‌دار کردند. محبت عزت و خواهری او قبلا در صحبت بر رادیو آزادی گفته بود که برادرش هیچ یکی از این اتهامات را در مرافعه دادگاه قبول نکرد و گفته است که بی‌گناه است. بهرام عنایت‌زاده در گذشته رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی تاجیکستان بود و ماه می سال گذشته رئیس شهر کولاب تعیین شد. نام او در ماه فوریه امسال زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بعد دوباره شمردن آوازها در جورجیا، جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برنده این ایالت در انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر تصدیق شد. یک عضو کمیسیون انتخاباتی در جورجیا 20 نوامبر گفت که بیشک پیروزی بایدن را تایید میکنند. نتیجه های غیر رسمی در جورجیا نشان داده بود که جو بایدن با اختلاف اندک از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش است. بر اساس قانون ایالت حدود 5 میلیون آواز را دستی میشمردند. جو بایدن 7 نوامبر و پس از آن که مرز 270 رای انتخابات را گذشت، توسط رسانه ها همچون برنده انتخابات آمریکا اعلام شد. پیروزی در ایالت جورجیا یک موفقیت بزرگ برای دموکرات ها است. آنها بعد از پیروزی بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 تا کنون رای این سنگر مهم جمهور خواهان را به دست نآورده بودند. نیروهای آذربایجان به یکی از ناحیه‌های هممرز با قره‌باغ کوهی وارد شدند که در سازش صلح به دست آمده با میانجیگری روسیه پیش بینی شده است. این سازش به جنگ 6 هفته‌ای آذربایجان و نیروهای ارمنستان خاتمه داد. وزارت دفاع آذربایجان روز 20 نوامبر گفت که واحدهای نظامی آن به ناحیه اقدم، یکی از ناحیه‌های اطراف قره‌باغ کوهی وارد شدند که در 3 دهه گذشته تحت نظارت ارمنستان بود. یک روز پیش از این کاروان ماشین‌ها و تانک‌های ارمنستان از ناحیه بیرون شدند و وزیر دفاع کشور عریضه استعفا داد. های ساکنی ادغم چند روز فرصت داشتند که بار و اشیای خود را جمع کرده ناحیه را ترک نمایند. بعضی از آنها خانه های خود را آتش زده رفتند. قره‌باغ کوهی یک ولایت ارمنی نشین و جدای طلبی آذربایجان است و بعد از جنگ سالهای 92 خود را مستقل می شمارد و از طرف ارمنی ها اداره می شود. ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه از رهبران سازمان‌های مسلمانان در کشورش دعوت کرد که برای مقابله با اسلام‌گرایی منشور یا خرطه ارزش‌های جمهوری را بپذیرند. مکرون روز 18 نوامبر با نمایندگان شورای فرهنگی مسلمانان در فرانسه ملاقات کرد و برای قبول منشور یا خرطه به آنها 15 روز فرصت داد. با گفته رهبر فرانسه، در منشور باید ارزش‌های جمهوری مقدم شمرده شود و اسلام همچون یکی از دین‌ها معرفی گردد، نه حرکت سیاسی. شورای فرهنگی مسلمانان در نوبت خود وظیفه‌دار شده که شورای دولتی امام ها مقامی مخصوصی را تأسیس دهد که امام ها را در فرانسه تصدیق خواهد کرد. چند پیش در فرانسه پی هم چند حمله صورت گرفت که به نوشته رسانه ها مسلمانان تندگرا انجام دادند. و اجرا کننده وظیفه‌های پرزیدنت قرقیزستان تالنت مامیتو فرمان را درباره تأسیس مجلس کنستیتوسیونی در این کشور امضا کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان 20 نوامبر خبر داد که مجلس تازه تأسیس باید کنسپسی تکمیلی اساس‌های ساخت کنستیتوسیونی را محاکمه کرده در رابطه با لایحه قانون درباره کنستیتوسیای قرقیزستان پیشنهادهای خود را به پارلمان ارائه کند. لایحه کنستیتوسیای نو و قانون تعیین رای‌پرسی در روز 10 ژانویه را سامانه پارلمان قرقیزستان روز 17 نوامبر نشر کرد. لایحه قانون بعد از یک ماه بررسی عموم به پارلمان پیشنهاد می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نزدیکان زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجک گفتند او درخواست مقامات را برای اعتراف گناه و درخواست بخشش رد کرده است. مقامات این ادعا را تصدیق یا رد نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان 3 اکتبر امسال پس از آغاز دوره پنجم ریاستش گناه 378 نفر را بخشید. نمایندگان حکومت گفتند این افراد از کرده خود پشیمان شده از رئیس جمهور عفو خواسته بودند. زید سعیدوف 62 ساله ماه می سال 2013 یک ماه بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و در ماه دکبر همان سال به 29 سال زندان محکوم شد. او و جانبدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی دانستند. نزدیکان زید سعیدوف روز 19 نوامبر بر رادیوی آزادی گفتند به نزد زید سعیدوف آمده گفتند که به پرزیدنت مکتوب نوشته از گناه های کردهش پشیمانی و طلب بخشش کند، ولی به گفته نزدیکان زید سعیدوف گفته است بیگناه است و این تهمت های در حقش گفته را قبول نمی کند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر غیر امکان است. در تاجیکستان خبرنگاران به داخل زندان ها دسترسی ندارند و مقامات تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. تلاش های خبرنگاران رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در اداره زندان ها به زنگ های زیادی ما پاسخ ندادند، ولی نزدیکان زید سعیدوف گفتند نوشتن درخواست بخشش از پرزیدنت بعد از انتخابات روز 11 اکتبر صورت گرفته است. به گفته پیوندان به سعیدوف وعده دادند که در صورت نوشتن طلب بخشش به پرزیدنت در قطار چند زندانی او نیز آزاد می شود. مقامات از شرح جزئیات زندانیان آزاد شده خودداری می کنند. پیشتر در اداره زندان ها برای آزادی گفتند شرح مساله در اختیار دادستانی کل تاجیکستان است، ولی دادستانی کل با درخواست رسمی رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرد و گفت باید این را از اداره زندان ها پرسیم. زید سعیدوف یگانه نفری نیست که به گفته پیوندان در عوض نوشتن بخشش برایش آزادی وعده کردند. سال گذشته جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف هم گفته بود از وکیل دفاع شناخته خواستند به پرزیدنت مکتوب نوشته طلب بخشش کند، ولی به گفته جمشید یاروف برادرش این طلب را رد کرده و به بی‌گناهی‌اش تاکید کرده است.
با معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار را شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
درخواست نوشتن بخشش از زید سعیدوف در روزهای صدا می دهد که از حکم دومی او دقیقاً 5 سال می گذرد. 20 نوامبر سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان شکایت زید سعیدوف را درباره بیکار کردن حکم دومش رد کرده بود. با صادر شدن حکم دوم مهلت حبس زید سعیدوف و 29 سال رسید و اینچنین صاحبکار را به پرداخت 34 میلیون سومان موظف کردند. نزدیکان زید سعیدوف میگویند پس از حکم دوم به مصادره اموال آنها شروع کردند و تا این هم بیشتری مالکیت خانواده مصادره شده است. از جمله مرکز تجارتی پایتخت نود، بینای صاحبکاران، فابریک دوزندگی گلستان و چند انشاءات دیگر. هرچند نزدیکان زید سعیدوف گفتند بعضی از اموال به پسران زید سعیدوف تعلق داشت نه به خودی او. خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف چند ماه قبل در مکتبی به مناسبت سالگرد بازداشت پدرش نوشت هنوز هم مالکیت خانواده آنها مصادره می شود. در چنین وضع پیوندان زید سعیدوف گفتند روزگار سخت را پس سر دارند و در حالت معلق زندگی می کنند. خود زید سعیدوف در زندان شهری وحدت معروف به کرپیشن ادای جزا می کند. در پی پنجشنبه بیماری همگیر نزدیکان زید سعیدوف گفتند او به بیماری التهاب شش گرفتار شده است. خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی از مقامات خواسته بود پدرش را در دوره پاندمی آزاد کنند، ولی مقامات این دعوت را نپذیرفتند. زید سعیدوف سال 2013 بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت و با اتهام‌های چون سوء استفاده از مقام، بسیار زنی و رشوه‌گیری به زندان محکوم شد. زید سعیدوف و طرفدارانش حکم او را سیاسی می‌نامند، ولی مقامات حاصل به گفته آنها جنایت‌هایی می‌دانند که باید پاسخش را بدهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هانس کلوگه رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی میباشد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل فایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های زید کووید 19 خبر دادند.
و این خبرها در امر مقابله با ویروس نوی که تا امروز 15.7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیراً گفتند که در 90 تا 95 درصد حالت ها واکسن اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانس مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر میکند. تا امروز در جهان از کرونا ویروس نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال میگذرد 355 هزار نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد میگوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده 86 نفر درگذشتند، ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نوامبر از هانس کلوگ پرسید که تا کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با کرونا ویروس نو دست به گریبانند می توانند به دریافت واکسن نو امیدوار شوند. او گفت
پرینسیپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسن ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسینه، بلکه امکانیت امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید به واکسینه ها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را از سر تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینه ها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگ از تشبث با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسن احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینه ها یک برنامه درست کرده است. تامین واکسینه در آغاز نمی تواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش می دهد که ضرورت به آنها وجود دارد. تخمیناً 3% اهالی. در نوبت اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماری های مختلف مزمن اذیت می کشند. مسئولیت آنها ضعیف شده است، به خصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کرده اند.
کلوگ در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه های واکسن را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت ژوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی ژوزپ بورل مسئله همراهی در دسترسی برابر به واکسن در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسن اشتراک میکنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستار همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبر از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسن‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرنا 16 نوامبر گفت که در 90 درصد حالت‌ها این واکسن نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسن به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای دخلدار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عینی چنین نتیجه ها را شرکت پفایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر پفایزر اعلان کرد که از مقامات دخلدار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسن را همچون دوایی اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به رعایت برابری در امر دسترسی به واکسن در تمام کشورها تاکید کرده است. مونوپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هشدار دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی